بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 102 سطر 10. الجدل. فالجدل ای اذا علمت اقسام القضايا غیر اليقینیه فعلم ان ایت منها تستعمل فی ایت من الصناعات الاربع الواقعیه. بعد از اینکه مواد جدل و خطابه و شعر و مغالطه گفته شدند، ایشون وارد این بحث میشه که کدام ماده در کدام قیاس به کار میره. این مواد که توضیح داده شدن و 6 قسم بودن، همگی در این عنوان شریک بودن که قضایای غیر یقینیه بودن. در این عنوان همشون شریک بودن، ولی همه یکسان نبودند، تفاوت داشتند. همه رو هم نمیشه در 4 تا قیاس باقی مونده به کار برد. بعضی ها رو در بعضی قیاس ها به کار میبریم، بعضی ها در بعضی قیاس های دیگه. الان میخوام تعیین کنیم که اون مواد 6 هر کدومشون در کدوم یکی از این 4 تا قیاس باقی مونده به کار میرند. در هر بحثی هم، در هر قیاسی هم که وارد میشیم، اول در جدل، بعد در خطابه، بعد در شعر و آخر سر در مغالطه، در هر کدام از اینام که وارد میشیم چند تا بحث رو مطرح میکنیم. یکی این که کدام یکی از اون مواد در کدوم یکی از این قیاس های 4 باقی مونده به کار میرند. دوم این که غرض از این چنین قیاسی که از فلان ماده تشکیل میشه چیست. این دو مطلب رو در هر کدوم از اینا بیان میکنم. حالا الان جدل رو شروع میکنم. ایشون میفرماد که جدل از 2 نوع قضیه تشکیل میشه، از قضایای مذکوره، یکی مشهورات، یکی مسلمات. بعد در بین مشهورات ما یک قسمی داشتیم که همه برش توافق داشتند، همه عقلا بهش اعتراف داشتند، مجمع عقاید بود، یعنی همه عقیده ها در او جمع بودند. اگر ما از چنین قضیه استفاده کنیم، جدلمون میشه جدال احسن، همونی که در قرآن بهش اشاره شده. پس جدل تشکیل میشود از مشهورات و مسلمات، اگر اون مشهورات از اون جمله مشهوراتی باشن که همه برش توافق دارن، بازم جدل تشکیل میشه. من تو این جدل رو مقیدش میکنیم به جدال احسن. یا خود مصنف میگه جدل است به نهجت حسنا، با روش خوب. دیگه توضیح زیاد لازم نداره، چون مواد رو قبلا شناختیم. اگر شما قیاستون رو که دارای 2 قضیه است از مشهورات تشکیل بدید، از مسلمات تشکیل بدید، یا لااقل 1 قضیهش مشهور باشه ولو قضیه دیگه جز یقینیات باشه، قیاستون میشه جدل. هر 2 قضیه مشهور یا مسلم باشه، یا 1 قضیه مشهور باشه 1 قضیه مسلم باشه، یا حتی 1 قضیه مشهور باشه 1 قضیه یقینی باشه، همش جدله. وقتی مشهور وجود گرفت دیگه ما قیاس رو ملحقش نمی کنیم به اون یقینی. اون یقینی ماده برهانه. قیاسی که یه مقدمش یقینی است، به بهانه یقینی بودن این مقدمه برهان حسابش نمی کنیم، بلکه به خاطر اینکه از پایین تر از یقینی، یعنی از مشهور استفاده شده، ملحقش می کنیم به جدل، در همه قیاس هم میتونه. یه جا مثلا فرض کنید از سفسطه استفاده کرده، یه مقدمش سفسطیه، یعنی وهمیه، یه مقدمش هم مشهوره. این نمیگیم جدل به خاطر مشهور بودن اون مقدمش، میگیم سفسطه به خاطر وهمی بودن اون مقدمش. همیشه قیاس رو به اون مقدمه پایینش ملحق میکنی، مقدمه پستش، اون مقدمه عالی رو توجه نمی کنی. اگر برامون روشن باشه که این قضیه از این قضیه پایین تره، خب دیگه در نامگذاری این قیاس شبهه‌ای نداریم. مثلا فرض کنید قضیه وهمیه مسلم از همه قضایای دیگه پایین تره، هر جا قضیه وهمیه وارد شد قیاسمون میشه مغالطه، ولو قضیه دیگرش یقینی باشد یا ظنی باشد یا مسلم باشه، هر چی باشه، چون پست‌ترین قضیه رو که قضیه وهمی است استفاده کردیم، قیاسمون میشه قیاس مغالطه. اگر تونستیم مرتبه اون قضیه‌ای که استفاده بردیم تشخیص بدیم، در نامگذاری قیاسمون ابهامی نداره. بالاخره قضیه پست رو پیدا کردیم و قیاس رو به نام همون قضیه مینامیم. اما اگه نتونستیم پست‌ترین رو پیدا کنیم، این فقط در خطاب و جدل هست که شاید تردید پیدا کنیم. در شعر هم تردید پیدا نمی کنیم. شعر هم که مخیلات پایین تر از مشهورات و مقولاته. مقولات خطابه درست میکنن، مشهورات جدل درست میکنن، مخیلات آمدن شعر درست میکنن. مخیلات اگر شعر رو درست کردن، شما ببینید یک قضیتون مخیله، یک قضیتون مقبوله یا یک قضیتون مشهوره، نمیگیم جدل، نمیگیم خطابه، میگیم شعر. اینم روشنه. فقط اگر شبهه پیش بیاد، خلطی پیش بیاد، بین جدل و خطاب است که ممکنه مثلا فرض کنید یک قضیه مقبوله باشد که باعث بشه قیاستون خطابه بشه، قضیه دیگه مسلم است که باعث بشه قیاستون جدل بشه. اینجا رتبه این دوتا رو نمیدونیم، چون نمیدونیم شاید نتونیم بگیم ملحقش کنیم به جدل، ملحقش کنیم به خطابه. اینجا ممکنه بگید به لحاظ اون مشهوره جدله، به لحاظ اون مقبوله خطابه است.
وهمیات و مشبهات فقط منصوب به
مغالطه است. وهمیات و مشبهات منصوب مغالطه است و پسترینه. از پایین که بیاد بالا اول همه وهمیاته و مشبهات، بعد بالا مخیلاته، بالاتر حالا یا مقبولاته یا مشهوراته، این خیلی روشن نیست، بالاتر از همه یقینیاته. از اون طرف بیان یقینیات از همه بالاتره. این دوتا وسط هم که خطاب و جدل باشه و اون شعر پایین تر از این دوتا هست و سفسطه پایین تر از هر هست. البته بعضی مقبولات از مشهورات بالاتره، مثلا کلام پیغمبر فرمیده باشه، اونم پیغمبر آخر زمان که اصلا پیغمبر قوی تره و برای ما هم ثابت بشه، ما قبولش کنیم، میشه جزو مقبولات. این حتی از یقینات هم بالاتر میدونیم. این الان مورد نظر ما نیستن، مقبول به ما و مقبولون رو داریم ملاحظه میکنیم. مقبول به ما و مقبولون از یقینی پایین تره، ولی مقبول از پیغمبر به لحاظ این که از پیغمبر رسیده و وحیه، این ممکن از یقینه بالاتر باشه. ما به اون کاری نداریم، ما به مقبول به محبه مقبولون کار داریم که از یه بزرگی گرفتیم، خود بزرگ رو توجه نکردیم، از یه بزرگ گرفتیم به عنوان حسن زن پذیرفتیم. اینو نگاه میکنیم با یقینیات، میبینیم این درجه از یقینات پایین تره، فی نفسه پایین تره، ولی به لحاظ گویندش خیلی بالاتر از یقینی.
مقبول رو ما به واسطه تواتر رو
تواتر یقینیات گرفتیم، تواتر رو
با
جز یقینت جز مقبولات نمیگه. مقبول اون خبر واحده، اگر متواتر بشه جز یقینیته. مقبولات متواتره رو ما همون یقینیات میگیم، جداش نمیکنیم. بله اگه خبر واحدی باشه و ما قبولش کرده باشیم جز مقبولاته، جز متواترات نیست.
نه اصلا ما
نه اگه با تواتر باشه که جز متواترات، ما متواتر قبلا گفتیم جز یقینیات هم دیگه کار نداریم از کی داره نقل میشه. هر خبر متواتر یقینیه، هر قضیه متواتر یقینیه، از هر کی میخواد نقل بشه. ما اگر قبولش میکنیم از باب این که الواجب قبوله ها، از این باب داریم قبولش میکنیم، نه به خاطر خوشبینی. اگه به خاطر خوشبینی قبول کردیم میشه جزء مقبولات، اما اگر طور شد که ناچار شدیم قبول کنیم، یعنی هر کسی باید قبول کنه، میشه جزء متواتر.
نتیجه تواتر یقین به این که این مطلب از اون گوینده صادر شد. نتیجه تواتر همین
بیرسونه. ولی یه قضیه میشه قضیه صادقه، صادقه شد همین که صادر شده، این صادقه هست.
نمیشه که الان ده نفر میان که بگم من این حرف زدم، خب قبول من نبود، حالا این حرفی که زدم دوباره استفاده میشه.
تواتر قضیه وقتی متواتره اونم با حس درک شده، اون تلقی قضیه باطل نبوده، فقط یعنی مفاد قضیه باطل نبوده.
سند درست میشه، محتوا
سند با تواتر درست میشه، محتوا هم درست هست. بله محسوسه، محتوای خبر محسوسه، شرط تواتر مسموعه. تواتر رو شاید بشنوید، مفادش هم باید اون صاحبانی که نقل میکنن حس کرده باشند، ولی یه مطلب عقلی رو بخوان تواترن نقل کنن این به درد نمیخوره، یقینی نمیشه.
قبول ما تواتر داریم شاید بعد هم که فرماشی داریم ما پذیر رو کنم
خصم هم باید هم بپذیره جز یقینیات دوباره باز بکار کنه، یعنی
صدورش
یقینی میشه. خصم بخواه اگه پیغمبر قبول نداشته باشه میتونه نپذیره،
باید بسه هر یقینی،
ولی اونی که متواتره باید بپذیره. صدورش متواتره، صدور باید بپذیره، صدور یقینیه. این قضیه واجب قبول هاست، منطقه تو متنش بوده، تو خبرش ممکنه اشکال کنه، اما این در صورتی است که اون منقول محسوس نباشه. مثلا شما دارید وحی رو میگید، وحی که محسوس نیست. مثلا مکه موجود است، این محسوسه، من رفتم دیدم، شما هم دیدید، اونم دید، اونم دید، همه آمدن و یه نفر نقل کردن، همه محسوسات خودشون نقل میکنن، تو اصلاً اشتباه نکردن، مکه واقعا دیده شده. با تواتر سند ثابت میشه، مفادم که حسیه یقین میشه. اونی که شما دارید فرض میکنید تواتر در عقلیاته، تواتر در وحیه، اون خودش احتیاج داره، صدورش یقینی میشه به خاطر تواتر، اما مفادش یقینی نمیشه، مفادش میشه مخبول. خب من بیان کردم که جدل از چه چیزایی تشکیل میشه. قرار شد از دو قضیه تشکیل میشه، از دو نوع قضیه، یکی مشهورات، یکی مسلمات. مطالع قرض از جدل چیست؟ انشاءالله وقتی رسیدم توضیح میدم. مطالب امروز خیلی سخت نیستن، توضیح زیادی لازم ندارن. صفحه 102 هستیم، سطر دهم. الجدل، الجدل عنوانه، یعنی این فصل درباره جدل بحث کنه. فالجدل مبتداست، مؤلفون خبرشه. بعد مرحوم سبزواری خطی رو در اینجا ذکر میکنن که این خط مربوطه به جدل نیست، مربوطه به تمام این چهار تا قیاسی است که باقی موندن. میفرماد حالا که مواد قیاسهای چهارگانه رو شناختی، باید بیان کنیم که کدام یک از این مواد برای کدام یک از این قیاسها مفید است و در کدام یک قیاس به کار میره. ای ازا علم تا اقسام قضایای غیر یقینی را که شیشتا بودن و عناوینشون رو گفتیم، فعلم که کدام یکی از این قضایای غیر یقینیه به کار میره و در کدام صناعت چهارگانه باقی مونده. که از صناعت ما برهان رو گفتیم، چهار تا دیگه باقی موند. حالا میخوام ببینیم که این مواد شیشگانه ای که هیچ کدومشون یقینی نبودن بلکه همشون غیر یقینی بودن، این مواد شیشگانه در کدوم یکی از این چهار تا قیاس باقی مونده به کار میرن، کدومش تو جدل میاد، تو کدوم تو شعر میاد، کدوم تو خطابه و آخر سر کدومش تو مقالطه میاد. این الان میخوام تعیین کنم. فالقیاس الجدلی مؤلف است از دو نوع قضیه. یک ممشتهر، ما یه ممشتهر کنایه از قضایاست، لذا مرحوم سبزواریم مشتهر رو معنا میکنه قضایای مشهوره، ای من القضای المشهوره، به جای مای مما قضایا رو میذاره، مما میشه من القضایا، اشتهرم که روشنه، ای من القضایا المشهوره. جدل از قضایا مشهوره تألیف میشه، ترکیب میشه. این یک قسم. یک قسم جدل هم داریم، او ما تسلمت، این ما عطف بر مای قبلیه، لذا منی که در مشتهر وجود داشت بر سر این ما هم داخل میشه، لذا مرحوم سبزواری معنا میکنه ای من ما تسلمت، ای من ما تسلمت لهو، یا تسلمت لهو من شجر. شجر یعنی نازه، یعنی خصوم خصم، نازعه و خصمه، یعنی کسی که با تو منازعه داره. آخه در جدل ما با یه نفر منازعه داریم که جدل میریم تا او رو قانع کنیم، باش بحث داریم، قیاس جدلی میریم تا او رو ساکت کنیم یا قانع کنیم. حالا ایشون میفهمد که اونی را که من شجر یعنی من نازعه اش قبول دارد، اوم ما یعنی ترکیب می شود جدل از چیزی که تسلیم حاصل شده لهو، یعنی برای اون چیز مورد قبول شده، از ناحیه من شجر، از ناحیه کسی که با تو مشاجره دارد، مشاجره یعنی منازعه داره، بحث داره. زمیر لهو رو من به ما برگردوندم، چیزی که تسلمت بگیریم راحتر معنی میکنیم، تسلمت بخونیم بهتره، یعنی تو پذیرفتی اون چیز، تسلمت لهو یعنی پذیرفتی اون چیز رو ممن شجر، یعنی تو قبول نداشتی اون ممن شجر، اون من شجر قبول داشت، یعنی کسی با تو مناظره داشت قبول داشت، تو هم از ناحیه او پذیرفتی، از جانب او پذیرفتی. تسلمت بخونید بهتره. ولی تسلمت لهو خوب نیست، اگه تسلمت بخونید لهو خوب میشه، لهو را خویشون آورده، لهو برگرده به ما، زمیرش برمیگرده به ما، اینطور میشه مم ما یعنی تشکیل میشه و جدل از قضیهی که تسلم تلهو، تو قبول کردی اون قضیه رو، تسلیم شدی نسبت به اون قضیه، تسلم تلهو قبول کردی اون قضیه رو از جانب من شجر، از جانب کسی که با تو مشاجره داره، یعنی اون قبول داشت تو هم قبول کردی. شجر رو معنا میکنه ای من ناز امک، سوا اون کان اون ما تسلم تله، اون قضیه که قبول کردی چه حق باشد اندک او باطلم باشه، میتونه حقی باشه که تو قبول کردی از خصم گرفتی، میتونه باطل باشه. به خصم میگی تو اینو گفتی، حالا یا من میگم یا نمیگم، یا من اینو قبول دارم یا ندارم، ولی تو بالاخره قبول داری، چون تو قبول داری میتونم از این قضیه استفاده کنم و نتیجه بگیرم که تو هم موظفی اون نتیجه رو قبول کنی. خب تا اینجا جدل رو مشخص کرد که از چه نوع غذایایی تشکیل می شود، گفت از غذای مشهوره یک، از غذای مسلمه دو. حالا اون غذایای مشهوره دو قسم داشتن، یک قسم اون قسمی که یا قضیه‌ای که همه عقلا برش توافق داشتن. ایشون میفهمد جدالی که به نهج و روش حسنا، یعنی به نهج و روش نیک هست، جدالی است که از اون چنان مشوراتی استفاده کنه، مشوراتی که همه آرا برش توافق دارن، همه اعتقادات قبولش دارن. و جدلون به نهجت حسنا ما هو من محمولت الارائی، و جدل به نهجت حسنایی ما هو من محمولت الارائی. جدلی که روش نیک درش به کار رفته، ما یعنی جدلی است که اون جدل مؤلف باشد از آراء محموده. محمودت الارا اضافه صفت به موصوفه، یعنی آراء محموده. آراء محموده به اون آراء و قضایایی گفته می شود که مورد پسند هم است و همه قبولش دارند. این می فهمد کما اشار الهی تعالی به قوله و جادل هم به علتی احسن، که در آیه قرآن که فرمود و جادل هم به علتی احسن، همین جدلی که نهج حسنا دارد آمده، یعنی روشش روش نیکه. پس جدلی که روش نیک دارد که در آیه قرآن هم بهش اشاره شده است، جدلی است که از آراء محموده تالیف بشه. ایشون داره اینطوری هم میکنه، ایشون جدل جادل هم بلتی احسن رو هم میکرده بر جدل این چنینی. حال ممکنه بعضی جور دیگه هم کنه. آیه داریم، آیه قرآن داریم که اد اویلا سبیل رب که بل حکمه، این رو حملش میکنن بر برهان، و بل موعظت الحسنه حملش میکنن بر خطابه، و جادل هم بلتی احسن حملش میکنن بر جدل. اون دو تا دیگه باقی میمونه. تو آیه قرآن به شعر و قیاس و مقایسه اشاره نشد، فقط از بین پنج تا این سه تا اشاره کرده. اینا حملی است که این آقایون کردن. الله آیه قرآن چی میگه و بحث دیگری است. منطقیین یا فلاسفه و متکلمین که بالاخره لباس منطق به تنشون میکنن، این آیه رو مشیر میگیرن به سه تا از صناعات خمس و میگن دو تا صنعت که شعر است و مقالطه در آیه نیمده. بله؟ حالا شعر رو با توجه به کلامی که از پیغمبر نقل میکنه جزء معجزه قرار میده، ولی فی نفس شعر جزء معجزه گرفته نمیشه. حالا شعر اونی که باعث تخیل بشه، تخیل جزء معجزه نیست. بله، این نمه نشعر لحکمه، بعضی اشعار این چنینند، بعضی اشعار چنینند که حالا اونو باید برسیم بحث کنیم. پس همه شعرها رو نمیشه در آیه داخل کرد، بعضی شعرها رو میشه در قسمت موعظه‌ای که تو آیه آمده داخل کرد. محمودت الارا رو بیان میکنه، ای من قضایا تو سما بالارا المحموده، که در شعر گفته شده محمودت الارا. آرای محموده یعنی قضایات، یعنی قضایات، نه که این قضیه حاصل رأی، حاصل عقیده است، حاکی از عقیده است. آرا رو ما عبارت از قضایا میگیریم، محموده یعنی قضایی که مورد پسند همه رأی هاست، مورد پسند همه اعتقادات و اغلاست، که میشه همون مشهوره اندرکل. و هیه مال عموم ناسه به ها اعتراف هن. هیه یعنی این آراء محموده ما قضایایی است که عموم ناس به این قضایا اعتراف دارند، یعنی همه مردم قبولش دارن. این چنین قضیه میگیم آراء محموده. اگر جدل از این چنین قضایای تشریح بشه میشه جدال احسن. تا اینجا بیان کردیم که موادی که جدل ازشون ترکیب میشه چه موادی هستن. حالا میخوام بیان کنیم که اصلا جدل برای چه تشکیل میشه، غرض ما از تشکیل جدل چیست. دو تا غرض رو ذکر میکنند، یکی اسکات، یکی اقناع. جدل میآید تا خصم را ساکت کند، ولو قانع نشود، خصم یه مطلبی رو نمیپذیره ولی یه مطلب دیگر رو قبول داره. اون مطلبی که قبول داره ما منظمش میکنیم، از توی این مطلب مقبول پیش او اون مطلبی رو که منکره استخراج میکنه به عنوان نتیجه و برش عرضه میکنه. او ناچار اعتراف کنه چون قضیه رو قبول کرده، یه قضیه رو قبول کرده. ما این قضیه قبول کرده شو با یه کبرای سالم تلفیق کردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه رو باید قبول کنه چون نتیجه از اون چی که او قبول داره داره به دست میاد، نتیجه رو باید قبول کنه. چون مقدمه رو قبول کرده موظف است نتیجه رو قبول کنه. اما گاهی از اوقات بازم دلش شرکینه، نتیجه رو قبول نمی کنه ولی لااقلش ساکت میشه. چون بهش میگیم قیاسه که منتج میدونی، میگه بله این قضیه رو هم که قبول داری، بله پس نتیجه حتمیه باید قبول کنه. و او دیگه نمیتونه نتیجه رد کنه، نه از باب این که نتیجه واقعی، شاید نتیجه باطل هم باشه، از باب این که به همه قبل چه که این نتیجه رو به دنبال دارن اعتراف کرده، پس ناچار به اینم اعتراف کنه. این حالت اسکاته، یعنی جدل آورده میشه طرف رو ساکت کنه ولی قانعش نمیکنه. گاهی از اوقات نه، جدل میاد که طرف رو قانع کنه، یعنی واقعا میفهمه و قبول میکنه ما از مطالب حق استفاده کردیم، اون چیم که مسلمه اندل خصم بوده اونم خودمونم قبول داشتیم، اون رو با یه یقینی مخلوط کردیم، ترکیب کردیم، یک قیاس درست شد، نتیجه گرفتیم، نتیجه هم نتیجه واقعیه و این قبول میکنه. خب سوال اینه که اگر نتیجه نتیجه واقعیست و مطابق واقعه، چرا از مقدمات یقینی استفاده نکردی که خصم تو راحت تر قانع بشه؟ میگه فهمشون اندازه نبود که بتونه از قضایای یقینی و از برهان استفاده کنه، هنوز به اون حد نرسیده بود که از برهان استفاده کنه و یقین پیدا کنه. لذا ما صلاح ندیدیم که از قضایای یقینی استفاده کنیم، از مسلماتش استفاده کردیم. قضیه یقینی میگفتیم شاید خیلی زیربار نمیرفت ولی مسلمش رو گرفتیم، گفتیم اینی که قبول داریم، از اینجا شروع کردیم، استدلال کردیم تا به نتیجه رسیدیم و قانعش کردیم. پس اقناع مال کسانی است که اگر بخوام برهان برشون اقامه کنیم اونها قابل نیستند، یا شاید هم موضعی است که ما نتونیم برهان بیاریم. در چنین حالتی ما از قضایایی که استفاده میکنه قبول داره میاریم، استفاده میکنیم و نتیجه میگیریم و قانعش میکنیم. پس قرض ما از تشکیل جدل یکی از دو چیزه، یا اسکات خصمه یا اقناع خصمه. و اقناع خصم اگرچه با راه دیگه جا دارد ولی برای این شخص راه بسته است، ما ناچاریم از این راه استفاده کنیم که مسلمش را مقدمه قیاس قرار بدیم، نه یقینیات رو. شاید یقینیات رو ذهنش نپذیره، چون میشه گاهی از اوقات که شخصی یه قضیه یقینی رو که جز اولیات هم اصلا نمیپذیره. چرا؟ چون موضوع محمولش تصور درستی نکرده. اگه تصور کنه تصدیق میکنه، ولی چون تصور درستی نداره تصدیق نمیکنه. مثلا میگیم الممکن محتاجون الال علت تامه، مثالی که خواجه در اشارات میزنه، الممکن محتاجون الال علت تامه، اینو قبول نمیکنه در حالی که این جز اولیاته. چرا قبول نمیکنه؟ چون نمیدونه ممکن یعنی چی، چون نمیدونه علت تامه یعنی چی. براش کامل توضیح بدید اینو قبول کرد. حالا ذهنش طوریه که این قضیه رو نپذیرفته، با اینکه این قضیه الواجب قبوله است، باباش میشه برهان تشکیل داد، اینو نپذیرفته، یه چیز دیگه پذیرفته. بهش میگیم مثلا تو خودت قبول داری که خود به خود موجود نشدی؟ این قضیه درستیه؟ قبول میکنه، میگه بله من خود به خود موجود نشدم. این همون علت و الممکن و تعداج و یحتاج و علت تامه است، همونه. منطقه من در یه مصداقی که مصداق خودش منطبقش کردم میگه قبولش دارم، بعد از اینجا شروع میکنم نتیجه میگیرم پس خدایی هست. میتونستم از اون الممکن و یحتاج و علاله تامه استفاده کنه، ولی این قبول نداشت. قبول نداشت به خاطر اینکه فکرش با این بود، هنوز نرسیده بود اونجایی که بتونی این قضیه رو قبول کنی. من از یه قضیه استفاده کردم که قبول داشت و جدل آوردم به خاطر اینکه این نمیتونست تحمل کنه، ولی جای برهان بود. این جور جاها جدل اقناعیه. خطاب نمیگم، جدل میگم. جدل یا برای اسکات یا برای اقناع. خب اگه اقناع نشد اسکات میشه، اگه اسکات نشد اقناع میشه، بالاخره یکی از این دوتا هست.
مقصر رو نمیپذیره، شما مثال میدهیم، مثال رو میپذیره دیگه اسکات
میشه. خب یا اسکات یا اقناع، احتمال اقناع هم هست در اینجور موارد.
از این که مثال هایی که زده میشه الان جزء مشابهات که نمیتونه، چون مشابهات رو هم بیان مرتبط میکنه از این
یا مخالفه.
مثلا مثال رو در این دست قرار بگیم که زیاد هم هست مشکلات که نمیتونه.
جدل هایی رو که طرف قبول داره ولی باطل باشه، باطل ها رو دارید میگه دیگه.
مثال های درست که زنده میشه،
مثال ها درسته، یکی از مقدماتش رو خاص بدون قبول داره در حالی که مقدم باطله. اینو میفرمایی؟ یه قضیه مثلا صغرای باطل یا کبرای باطل اون قبول داره، من تو قیاس اونو میارم. این میفرمایید چون اون قبول داره میشه جدل، شما میفرمایید اینو چون باطله بکنیمش مغالطه؟
مدعا قبول نمیکنه اگر بسیارت بروحالی بکنه بیاریه، چون نمیتونه جدل تصور کنه. ما مجبوره مثال بزنیم که ایشون تصور کنه، مثال رو میپذیم میشه جدل. خب این عرضه بوده که این مثالی که داریم الان اون مثال زدن ما از اون موازی هست، مشهوره هست، معقوله هست، وحیه
نه مسلمات توزه
مسلمات
بله جزء مسلمات دیگه. وقتی که طرف قبول میکنه میشه جزء مسلم. منتها مسلم دو قسم بود، یکی باطل یکی صحیح. این مسلم صحیحه، کبرای کلی صحیحه، ولی اون قبول نمیکنه. صغراشو یعنی مصداق این کبرا رو قبول داره، ما از مصداق استفاده میکنیم. مصداق هم درسته، وقتی کلی قضیه درست باشه مصداق هم درسته. ما از مصداق استفاده میکنیم چون قبول داره و میفهمه. کلی رو نمیفهمه، اگه میفهمه قبول میشه. ما از مثال استفاده میکنیم به عنوان یک به عنوان یه مسلم مطابق واقع، چون مسلم میتونه مطابق واقع بشه، میتونه مخالف واقع بشه. او چیزی رو قبول داره، ممکنه موافق بشه، ممکنه مخالف. در هر دو صورت من حق دارم از این مسلم استفاده کنم. والغرض من صناعت الجدل یکی از دو چیزه، اول الافهام یعنی اسکات للخصام، که خصم ساکت بشه، کاری نداریم که قانع بشه، دست از اون ادعای خودش برداره. اول قرض الاخر منها، قرض دیگر از این جدل، کان اقناع و رزل افهام. زمین منها به جدل برمیگرده به اعتبار صناعت. منها یعنی من صناعت الجدل، چون یه ذره قبلا نگاه کنید کلمه صناعت الجدل هست. والغرض من صناعت الجدل، این ضمیر منها به این صناعت برمیگرده، لذا مؤنث آمده. غرض دیگر منها یعنی از این صناعت جدل، کان اقناع و رز الافهام، یعنی ضعیف الفهم. رزیر خودشون بعدا معنا میکنه به معنای ضعیف. ضعیف است فهمش از مرتبه استماع برهان، ان مرتبه متعلق به رزیه، یعنی سقوط دارد فهمش از مرتبه استماع برهان، پایین تر از این مرتبه. از یلائمه القیاسات المعلفه من المشهورات، ملائم فهم این آدم اینه که قیاسی که معلف از مشهوراته انتخاب کنیم یا قیاسی که مؤلف از مسلمات انتخاب کنیم. لذا به سمت جدل رفتیم، به سمت برهان نرفتیم. او ضعف داره، نمیتونه برهان رو درک بکنه. و رضی بلا مهمله و زال مجمع، مهمله یعنی بی نقطه، رای بی نقطه، زا نخون. زال مجمع یعنی منقوط، نقطه دار، دال نخون. مخفف رضی با یای مشدده. رضی در اینجا یعنی در شعر ما یاش مخففه، یاش تشدید نداره. این مخفف از رضی با یای مشدد کغنی، کغنی که غنی هم ملاحظه میکنید یاش تشدید داره. رضی هم در اصل راش تشدید داشته، منتها ما تو شعر تشدیدش رو نیاوردیم، مخففش کردیم رضی شد.
یاش هم میفته دیگه تو شعر.
بله
تو شعر دیگه
رزل افهام. بله تو شعر رزل افهام میخونیم. مطالعه من رزی خوندم به خاطر اینکه یاش مشخص بشه. خب معناش چیست؟ رزی به رای مهمله از ضعیف، یعنی معناش ضعیفه. رزی یعنی از ضعیف، از ضعیف من کل شیه. حالا ما در اینجا ضعیف من الفهم رو گرفتیم، شعر رو عبارت از فهم قرار دادیم. رضی چیزهای دیگه هم هست، تنهایی نیست که فقط فهم ضعیف باشه، چیزهای دیگه هم اگه ضعیف باشه باز رضی رو به کار میبریم. و اما رضی که ما در اینجا رضی نخونیم، رضی بخونیم. و اما رضی به مهملتین، یعنی رای بی نقطه و دال بی نقطه، که هر دو مهملن، هر دو بی نقطه. اما محبوزن یعنی آخرش همزه داشته باشه، ردیعی بخونی. و یکون و قصر هور ضروره، ردیع باشه اما ما به خاطر ضرورت شعری همزه رو بندازیم و مقصور بخونیم، یعنی با الف مقصوره بخونیم، نه با یعنی با یای مقصوره بخونیم، با یای همزه دار نخونیم. اگر اینطور کسی بگه که ردی بخون، همزشو به خاطر ضرورت شعری بنداز، میگیم فقیر و مناسب انهانا. ردی درسته، میتونیم بگیم با شعر مناسبش کنیم، به خاطر ضرورت مقصورش کنیم، یعنی همزه رو بندازیم، شعرمون خراب نمیشه. اما خود معنا اینجا مناسب نیست. فقیر و مناسب انهانا، کلمه ردی اینجا مناسب نیست، کلمه رضی مناسبه. چرا ردی مناسب نیست؟ لانه هو من الفاسد، ردی به من فاسده. و ما منظور نیست که شخص ردی الافهام باشه، یعنی فهمش فاسد باشه. شخصی که فهمش فاسد باشه اصلا برای هیچ قیاسی نمیاریم، حتی جدل هم. پس منظور اینه که ضعیف الفهم باشه، نه فاسد الفهم. اگر به خاطر ضرورت قصد نمی کردیم شعرمون خراب می شود. شخصی میگه بیا اینجا رو رضی رو ردی بخون، شخصی میگه بیا رضی رو ردی بخون، میگیم که ردی بخونیم همزه داره، شعر خراب میشه. میگه خب ببین نداره، به خاطر ضرورت همزه شو بنداز. خب به این طریق درست میشه دیگه. جواب میدیم که بله درست کردی خوندن ما رو، ولی معنا رو خراب کردی، چون لازمش اینه که شعر اینطور بشه، ردی الفهم، رد الفهم، رد الافهام. رد الافهام بخونی خوندنش مشکل نداره، قصر کردی مشکل نداره، ولی معنا فاسد شده، یعنی فاسد الفهم مراده. در حالی که ما مرادمون نیست که جدل رو برای فاسد الفهم بیار، مرادمون نیست که جدل رو برای ضعیف الفهم بیار. پس ردی نخون، رضی بخون. این یه مطلب ادبیه، داره قرائت ما یاد میده. ردی نخون، رضی بخون. اشکال ردی خوندن این نیست که همزه داره، ما اونو اصلاحش میکنیم، همزه شو به خاطر ضرورت میندازیم. اشکال اینه که معنا فاسد میشه. الخطابه، اینم عنوانه، وارد بحث در قسم دوم از این قیاس های باقی مونده میشیم. بازم در اینجا توضیح میده که این قیاس از چه ماده‌ای تشکیل می‌شود، یک چه غرضی برای به کار گرفتنش داریم، دو همون دو مطلبی که توی جدل آورد همین دو مطلب توی خطابه میاره. در خطابه میگه از ظنیات تشکیل میشود. یادتون از ظنیاتون ما دو جور معنا کردیم، یکی ظنیات بالمعنی الاخذ، یکی ظنیات بالمعنی العام. ظنیات بالمعنی العام شامل تمام مقبولات و شامل بعض مشهورات شد، اما ظنیات به معنی خاص مقابل اینا بود. ظنیات به معنی این که راجح باشد، یعنی تصدیق راجح داشته باشیم، ظنی به این معنا. این رو ایشون میفهمه در خطاب به کار بگیر. پس در خطاب ظنیات به معنای خاص به کار گرفته میشه. بعد میگه که اگر این ظنی مقبول هم بود، خطابت میشه خطابه مهم، خطابه عالی با درجه بالا، علل خصوص اگر مقبول از بزرگان بود و علل خصوص بر علل خصوص اگر از پیغمبر خودت شنیدید. یعنی هر چی که اون گوینده قوی تر باشد، قضیه گفته شده مقبول است به درجه قوی تر از قبول، به درجه شدید قبول. و چون چنین است، ظنی که تولید میشه ظن علاست، خطابه که تشکیل میشه خطابه مهمتره. پس خطابه از ظنیات تشکیل میشه، منتها اگه این ظنیات مقبولات هم باشند خطابه قوی تر میشه. وقت هر چقدر درجه مقبولات بالاتر بره، درجه خطابه هم بالاتر میره. ولقای سل خطیب زنن تره، قایس یعنی اقامه کننده قیاس. اگر خطیب باشد، خطیب باشد یعنی قیاس خطابه را تشکیل دهد، نه خطیب یعنی سخن را، خطیب یعنی قیاسی که خطابه از تشکیل دهد. قایس خطیب یعنی اقامه کننده، برپا کننده قیاسی که اون قیاس خطاب است. این چنین قایسی زنن تبعا، علف تبعا اشباییه، یعنی تبعیت از زن میکنن، زن را پیروی میکنن، یعنی از مقدمات زنی استفاده میکنن. میفرماد هازا هو و زنی بالمعنى الاخص کما مر، این زنی که خطیب ازش پیروی میکند زن به معنی خاصه، نه زن به معنی آن. بعد میفرماد لا سیما زنی که شایع باشد، اگر زن شایع باشد درجه خطاب بالاتر میره. حالا میفرماد که عالی ترین زن، زن نیست که از طریق قضایای مقبول حاصل شود. پس اگر ما قضیه مقبول را در خطاب به کار بردیم، عالی ترین خطاب را تحویل دادیم. و زن الاعلا و الارجح مما فی الظنیات بالمعنى الاخص، مما یعنی من الظن موجود فی الظنیات بالمعنى الاخص.
تبعات
بله،
علفش
الها اشکال علفش ایش بایی بله، تبعات درسته، علفش هم اشباییه. یعنی قایس خطیب تبع از زن، پیروی از زن کرده. تنوین درست نیست، تبعن درست نیست، تبعا درسته. اون یکی دیگه شایعنه که شایعا میخونی میشه، اون مثل دیگه با شایعن ختم میشه، تنوین داره ما شایعا میخونیم، ولی این یکی با تبعا ختم شده نه با تبعن. و زن الاعلا و الارجح مما یعنی من از زن الموجود فی زنیات ملخص، عبارت رو اینطوری معنا کردم، مما رو کنایه از زن گرفتم، فی زنیات رو متعلق به موجود مقدر که صفت اون ما باشه قرار دادم، عبارت اینطور معنا شد. زنی که اعلا باشد و ارجح باشد از زنی که موجود است در زنیات بالمعنى الاخص، اون زن علا زن نیست که حاصل می شود به مقبولات. یعنی زن حاصل از مقبولات عالی تر از زن نیست که در زن بالمعنى الاخص وجود دارد. پس اگر ما خطابمون را از مقبولات تشکیل بدیم، خطابمون درجه بالاتر پیدا می کنه.
سوق دیگه روز زنی مرخص در مورد یقینه
دیگه. اینجا مقبولات رو زنی قرار داده که از اون زن مرخص خریده، مقبولات هم زنی گرفته، منتها زنی که از اون زن بالمنرخص بالاتره، زن بالمنرخص شامل مقبولات نمیشد، مقابل مقبولات بود. حالا مقبولات رو برده تحت زن عام، گفته این زن نیست که از زن بالمنرخص قبیده، مقبولات زن نیست. بله؟ بله، و زن الالاما یعنی زن نیست که حاصل است مقبولات به مقبولات. زن حاصل به مقبولات یعنی زن به قیاس خطابه که اون قیاس خطابه حاصل شده به وسیله تألیف از مقبولات. این به قیاس خطابی حاصل به تألیف من مقبولات تمامش تفسیر برای به مقبولاته، یعنی زنی که حاصل است به قیاس خطابی که اون قیاس خطابی حاصل است به تألیف از مقبولات، یعنی حاصل می شود اون قیاس با تشکیل از مقبولات. سی ما اگر این مقبولات مأخوذات باشن از ولی، ولی من در اینجا مراد همین غیر معصومینه، مثل عرفا که ولی الله هن جزء اولیا به حساب میان ولی معصوم نیستن. نبی بالاتر از ولیه که همون ولی بودن رو داره، علاوه بر این اسمت هم داره بهش اطلاع داده میشه، خبر از غیب بهش گفته میشه، ولی مأمور به رسالت و تبلیغ نیست. رسول بالاتر از نبیه که همه این اتفاقات در موردش میفته، علاوه بر این مأمور به تبلیغ هم هست. بعد توی رسول ها که تعدادشون توی 124 هزار تا 300 خورده ایه، تو رسول ها 5 تاشون اولوالعزمن، اینا رسول هن که اولوالعزمن. بعد در بین اولوالعزم ها یکیشون که اون آخری از همه مهمتره. حالا ایشون اشاره میکنه به اینکه مقبولات به ترتیبی که داریم ذکر میکنیم یه درجهشون بالا میره، مقبول من ولی درجه شدیدی رو داره، نبی اشد میشه، مقبول از رسول اشد از مقبول از نبی است، مقبول از اولوالعزم اشد از مقبول من رسوله، مقبول از خاتم صلی الله علیه و سلم اشد از هم است. او خاتم اولوالعزم سلام الله تعالی علیه و سلم. الان اشاره کردم، ایشون میگه خطابه از زن بالمنلخص تشکیل میشه، این کف خطابه است، یعنی پایین ترین درجه خطابه است، که اگه از زن بالمنلخص آمد پایین تر دیگه خطابه نیست، میفته توشه رو شده دیگه. اما همین زنه که خطابه رو درست میکنه اگر قوی بشه، یعنی مقبول باشه، جز مقبولات بشه، اینم خطابه راجحه، این خطابه قویه. پس یعنی از زن خاص که خطابه رو شروع کرد رفت بالا، رفت بالاتر، از مرز زن خاص گذشت رفت تو مقبولات، گفت اینام خطابه رو درست میکنن، منتها اینا خطابه قوی درست میکنن که دیگه زن خاص نیستن، زن عام. یعنی از زن خاص که رفتی بالا، رفتی تو زن عام وارد شدی، خطابت قوی تر شده. مشهورات بیان نمی کنه، مقبولات فقط بیان می کنه. ولی بعضی مشهورات هم ممکنه اونم خطا به درست کنن، مشهورات جز مبادی خطا به هست، ایشون اشاره نکرده. بله، بله مشهورات بعضیشون زن نمیره هم درست می کنن که شامل یقین هم می شد. اگه یادتون باشه ما واجب القبول رو که مشهورات واجب القبول بودن جز زنیات قرار دادیم، منتها زن عام نه زن خاص. نه اشتباه گفتم، اون اصلا جز زنیات قرار نداد، استثناء بود. بعضی که جز زنیات بودن یا آرای محموده بودن یا مشهور این در بحث بوده، مشهور به معنی واجب رو ما جز زنیات اصلا قرار نداد. درست. حالا غرض رو میخوام بیان کنیم. غرض از خطابه چیست؟ غرض از خطابه اینه که ما که تصمیم گرفتیم اخلاقمون رو از عیوب پاک کنیم، با شنیدن خطابه این پاک کردن رو ادامه بدیم، به تعبیرشون تمرین کنیم، تمرین جدید کنیم تا به اون اوج پاک کردن برسیم. پس غرض از خطابه این است که تهذیب اخلاق ادامه داده شود. یعنی اون تهذیبی رو که ما شروع کرده بودیم به توسط خطابه ادامه بدیم، تمرین کنیم تا به اوج تهذیب برسیم. تهذیب یعنی پاک کردن اخلاق از عیوب، اخلاقمون رو از عیوب پاک کنیم، بعد با خطابه ادامهش میدیم. پس غرض از خطابه اینه که ما اون تهذیب رو کامل کنیم. والغرض من صناعت الخطابه تمرین تهذیبات هست. تهذیبات یعنی تهذیبات اخلاق، خود تهذیب یعنی پاک کردن از عیوب، پاک کردن از زوائد، بعد تهذیب اخلاق یعنی پاک کردن اخلاق از عیوب، پاک کردن اخلاق از نقص، پاک کردن اخلاق از افراط و تفرید. عیوب یعنی افراط تفرید. وقت تمرین یعنی ادامه دادن، تمرین یعنی ادامه دادن. لذا ایشون تفسیر میکنه ای ادمان النفس علا تهذیب الاخلاق. ادمان یعنی ادامه دادن، ادامه دادن نفس بر تهذیب اخلاق و تحصیل ملکه عدالت. بله؟ ادمان، ادمان به معنی ادامه دادن. حالا عادت هم باشه، عادت حاصل ادامه دادن، نه خود ادامه دادن. اتفاقا من خیلی جاها لغت نگاه نمی کنم، اینجا لغت نگاه کردم، با اینکه می دونستم ادمان به معنی ادامه دادنه، مراجعه کردم ادامه دادن معنی شده. اون عادتی که شما میگید درسته، حاصل ادامه دادن، حاصل ادامه دادن. معتاد مطمئن، اما حاصله دیگه، از میکنم حاصله.
یعنی
مردم
مثلا اخلاقشون پاکیزه بوده با
خدا آقای مخواهی
ادامه داشته باشه.
بله، میخوام پاکیزه بودن رو ادامه بدیم.
بعضی اوقات پاکیزه نیست، میخوایم تأسیس کنه.
اون کسی که موعظه درش تأثیر میکنه کسیست که اولین درجه رو که اراده است داره. میدونید که هر کسی میخواد عارف بشه یا میخواد مهذب بشه، اولین درجه اینه که اراده کنه. بعضی ها میگن اولین درجه اراده است، بعضی میگن اولین درجه یقظه است، خیلی با هم تفاوت نداره. اراده میکنه که بیا تو را. همین اراده کردن مثل این که اولین قدم برای تحصیله. وقت موعظه میاد این قدم رو ادامه میده. پس همه جا موعظه کارش ادمانه، تأسیس نیست. تأسیس رو اون اراده درست میکنه. ممکنه یه موعظه باشه برای حصول اراده، موعظه های بعدی برای ادمان اراده یا ادمان تأسیس. همونم که برای شروع میاره، همونم باز میشه گفت برای ادامه است. یعنی این یه اخلاق پاکی رو بالقوه داشته، لااقل بالقوه داشته، هنوز روح رو سیاه سیاه نکرده، روح رو تاریک نکرده. تاریک کنه موعظه داشت فایده نداره، نه تأسیسن نه ابقاءن. این یه حالت پاکی رو بالقوه داره، وقت ما میام اینو ادمان میکنیم، یعنی ادامه میدیم. پس اونجام که تأسیس میکنه، خطاب تهذیب رو تأسیس میکنه، بازم تهذیب بالقوه وجود داشته که ما داریم ادامهش میدیم. بله؟ غرض با برهان، غرض از صناعت خطابه اینه. حالا این غرض از جای دیگه ممکنه تعمیم بشه، ما نمیگیم غرض فقط از خطابه تعمیم میشه. خطابه به چه غرضی میاد؟ نه این غرض از کجا تعمیم میشه؟ اگه ما میگفتیم غرض از برهان تعمیم میشه، شما میگفتیم در ظاهری هم میتونیم تعمیمش کنیم. ما اینو نگفتیم. ما گفتیم نه اگه ما گفتیم غرض از خطابه تعمیم میشه، شما جا داشت اشکال کنید که غرض از جادی هم تعمیم میشه. ما نمیخوام بگیم غرض از کجا تعمیم میشه، میگم خطابه برای چی آمد. خطابه آمد تا این کار رو بکنه، چیزی دیگه هم این کار رو میکنه ممکنه. نیاز نداریم، ممکنه یه نفر باشه که برهان درش تاثیر نکنه، اصلا حالیش نمیشه. بعضی از این افراد عوام رو شما برشون برهان بیارید، برهان در اونها تاثیر نمیکنه. خطابه بیارید قشنگ تاثیر میکنه. یعنی از مضمونات استفاده کنید خوب اثر میکنه. و یقینیات اصلا نمیفهمه یقینیات. گاهی اینطوریه، برهان به طرف القا میکنید قبول نمیکنه. خطابه برش میارید، ظنیات میارید قبول میکنه. پس ظنیات مفید تهذیب هستند و به همین غرض هم میان، اما ممکنه چیزی دیگه مفید تهذیب باشه. ما الان بحث نمی‌کنیم که تهذیب غرض است برای چه چیزهایی، بلکه بحث می‌کنیم که خطابه چه غرضی درش هست. خطابه غرضش تهذیب. حالا این غرض از جای دیگه می‌تونیم تامین کنیم؟ بله. چرا از جای دیگه تامین نمی‌کنیم؟ چون این مجلس مجلسی است که از خطابه استفاده می‌کنه، از چیز دیگه استفاده نمی‌کنه. ما در خطابه باید مقتضی حال هم رعایت کنیم دیگه. مقتضی حال اینه که این مجلس رو با خطابه پر کنیم، نه با برهان. برهان هم ممکنه تهذیب اخلاق رو مفید باشه، حتما هم مفیده، اما ممکنه برای بعضی فایده نکنه.
این منبرهایی که همه شکل میده خطابه های متداول، رابطهش با این خطابه اصطلاحی منطق چیه؟ همه جور مطلب میگن رابط اشتراکی لفظه.
بله، قیاس خطابی اینه که ایشون داره میگه. حالا ممکنه اون منبری از قیاس خطابی هم استفاده کنه، بله، تو اعتقادات از قیاس برهان هم استفاده کنه. اون نشسته نه برای این که فقط خطابه بگه، برای این که مردم هدایت کنه. گاهی با برهان اعتقادشون هدایت میکنه، گاهی با خطابه اخلاقشون هدایت میکنه، گاهی هم با مسئله گفتن رفتارشون هدایت میکنه، که مسئله گفتنم خطابه نیست. ولی خب این که رو منبر نشسته با هسته کار داره، اعتقاد و اخلاق و اعمال، از همه چی استفاده میکنه. یکیش خطاب است. و تحصیل و ملکه تل اداله، یعنی خطابه میاد که ملکه عدالت رو برای انسان ایجاد کنه. توجه کنید، عدالت در فقه با عدالت در اخلاق یا عرفان فرق میکنه. اون وقت عدالت هم که ما در عرفان یا اخلاق تحصیل میکنیم گاهی به صورت حاله، یعنی زود زائل میشه. گاهی به صورت ملکه است، یعنی راسخ میشه، به این زودی ها زائل نمیشه. حالا ایشون میفرماد که این صناعت خطابه رو به کار میبریم تا ملکه ی عدالت تحصیل بشه. یعنی اون حالت عدالت هم برای ما کافی نیست، حالت زود گذر. ما ملکه ی راسخه میخواییم، لذا های خطابه رو میاریم تا این تهذیب اخلاق ادامه پیدا کنه و اون ملکه ی عدالت تحصیل بشه. اما عدالت یعنی چی؟ باید ببینیم عیب یعنی چی. اگر در شهوت افراد کنیم، سه تا نیروی سازنده در ما هست که این نیروی سازنده اگر درست استفاده نشه همین سازنده ها میشن مخرب. که سه تا نیرون هم مخربن هم سازنده، منتها بستگی داره این که چی از کم استفاده بشه. دو نیرو، نیروی عملیه، یه نیروی نظریه. نیروی نظری عاقل است، یا برای کسانی که به درجه عقل نرسیده واهم است. این نیرو نظری. نیروی عملی شهوت و غضبه. ما باید هر سه رو تنظیم کنیم. افراط یا تفریط در هر سه قوه ممنوعه. عیبه، افراط در شهوت یا تفریط در شهوت، هر دوش ممنوعه. به افراطش میگن حرص و شره، شره باهی دو چشم، و به تفریطش میگن خمود. افراط در غضب که تهور ممنوعه، تفریط در غضب که جبن ممنوعه، همش اینا عیبه، اخلاقهای معیوبه. در نظر، اما در نظر افراطش جربوزه است. جربوزه از این شاخه به اون شاخه پریدنه، مطلب تموم نشده، مطلب کامل فهمیده نشده، میپره میره جای دیگه. این جربوزه پذیرفته نیست، پسندیده نیست. تفریط در نظر بلاحت کودنیه، اینم پسندیده نیست. افراط و تفریط در هیچ کدام از این سه قوه پذیرفته نیست. در هر سه باید حالت اعتدال باشد، نه به سمت افراد بریم نه به سمت افراد. اعتدال در شهوت رو میگن عفت، اعتدال در غضب رو میگن شجاعت، اعتدال در قوه نظریه رو میگن حکمت. اگر کسی این سه اعتدال رو جمع کرد بهش میگن عدالت. یه دونه تنها عدالت نیست. پس عدالت در عرفان، عدالت در اخلاق عبارت است از جمع این سه اعتدال. اما در فقه اینطور نیست. عدالت همین اندازه که معصیت نکنی کافیه، لازم نیست به اون درجه اعتدال برسی. تازه به درجه اعتدال رسیدی لازم نیست هر سه اعتدال رو جمع کنی. اما در اخلاق باید به درجه اعتدال برسی، در هر سه قوه، هر سه عدالت هم جمع کنی. بعدم تازه این حالت باشه کافی نیست، باید ملکه باشه، به طوری که هیچ وقت اشتباهاً به خلافش نری. چون اگه حالت باشه گاهی از اوقات یه دفعه آدم غفلت میکنه میره سمت افراد یا تفرید. اما اگه ملکه باشه همیشه تو حالت اعتدال میمونه، حالت رسوخه دیگه میمونه. ولی ایشون میگه عدالت عبارت هست، مرکب است از عفت و شجاعت و حکمت، و ما خطابه رو میاریم تا تحصیل کنیم ملکه این عدالت رو. همه گفتن عدالت این جمع این ستاست، عفت و شجاعت و حکمت. ایشون یه سخار هم اضافه میکنه که این در بسیار از کتب اخلاقی نیامده. چرا ایشون سخار رو اضافه میکنه؟ ایشون اون حد اعتدال شهوت رو یک بار در امور مالی حساب میکنه، یک بار در امور جنسی حساب میکنه. در امور جنسی یا اعمال دیگر، مثلا در حرف زدن، عفت کلام مثلا داشته باش. در مالی جدا حساب میکنه، اعتدال مال رو میگه سخا، نه اسراف کن نه بخل کن، سخا داشته باش. اینقدر مال تو انفاق نکن که بشه اسراف، اینقدر هم مشت تو نبند که بشه بخل، معتدل باش، سخاوتمند باش. در مسائل مادی شهوت رو، اعتدال شهوت رو میگه سخا، در مسائل غیر مالی میگه عفت. بعضی ها مسائل مالی و غیر مالی جدا نکردن، گفتن در شهوت اعتدالش عفته، دیگه سخا رو ذکر نکردن. پس فرقی نیست بین کلام ایشون و کلام دیگران، جز اینکه ایشون برای شهوت دو تا شاخه درست کرده، یکی شاخه مالی یکی شاخه غیر مالی. در مالی گفته اعتدالش سخاست، در غیر مالی گفته اعتدالش عفته. بقیه شهوت رو دو شاخه نکردن، گفتن اعتدالش عفته که عفت در مال هم اجرا کرده. عفت معنی عام گرفتن که هم در غیر مال به کار بره هم در مال به کار بره. ولی ایشون عفت رو در غیر مال به کار برده، ناچار شده که در مال حالت اعتدال و سخا بگیره. هل مرکبه من العفت و سخاوت و شجاعت و لجمه، اینا توضیح دادن. بله؟ یقین باشه؟ ما یقین نگفتیم تو ملکه عدالت. در ملکه عدالت به حکمت احتیاج داریم. شما میفهمید چرا تو حکمت یقین لازمه؟ اونو میفهمید؟ نه، شما همینم که زنی پیدا کردید را میفتید به سمت کمال، با یقین هم به سمت کمال میرید، با زن هم به سمت کمال. این همون سوال قبلیتونه. ممکنه بعضی ها رو با برهان به این سمت سوق بدید، ولی بعضی ها که برهان براشون کارایی نداره به خاطر اینکه درکشون نسبت به برهان ضعیفه، اونا رو با خطابه سوق میدید. خطابه در همه تاثیر میکنه، حتی در صاحبان برهان، اما برهان در همه تاثیر نمیکنه. در عوامی که از برهان دورن، برهان تاثیر نمیکنه. شما استدلال هم بکنید میبینید طرف قانع نمیشه، اما براش یه جوری داستان بگید که ذهنش رو تحریک کنید، میبینید جالبه، تحریک میشه. خب حالا با ذهنم تحریک میشه. حالا شما دلتون میخواد یه نفر رو با داستان تحریک کنید، این آدم آدم برهانی هم هست، با برهان سر کار داره، ولی تحت تاثیر داستان هم قرار میگیره. خب اشکالی نداره شما از برهان استفاده میکنم از خطابه. یه گروهی که از خطابه فقط استفاده میکنن ناشر خطابه برشون بیاره. مهم نیست که ما چه راهی بریم، ما میخوام بگیم خطابه هم این اثر رو داره، اما حالا از راههای دیگه هم میتونیم بریم. خب از راه دیگه بریم. این همون جوابی قبلا نیست که به شما عرض کردم که نه، نمیگیم این قرض از کجا تاثیر میکنه، ما میگیم خطابه این قرض رو دارد و واقعا هم خطابه این قرض رو داره، این ثمره رو داره، این فایده رو داره. مثلا همین مطالبی که الان من برای شما گفتم، سه تا قوه دارین، حالت اعتدال داره، حالت افراد تفرید داره، اینو برای عوام بی ثبات بگید قبول میکنن شما؟ اصلا نمیفهمه چی دارید میگید. خب برای اونه باید داستان گفت، باید خطابه گفت، برای همه که نمیشه برهان گفت، برای بعضی باید با خطابه جلو آمد، ذهنشو باید تحریک کرد، اون علمش اصلا فعالیت نمیکنه. اما این که ما میتونیم در جایی که میتونیم از برهان استفاده کنیم، از خطاب استفاده کنیم، اون جایی است که هر دو تاثیر کنه. اگر ببینیم یه آدمی سفت و سخت مثل ابن سینا، ابن سینا میگه من اصلا افسانه نخوندم که ذهنم بدون برهان چیزی رو قبول نکنه، خب برای این خطاب بخونید قبول نمیکنه. این فقط باید با برهان دفتره بشه. این یعنی خودش چنان ساخته که دیگه داستان برش به گوش نمیده. خودش میگه، میگه من عهد کردم که افسانه نخونم، چون ذهنم از اون حالت برهانی سقوط میکنه اگر افسانه بخونم. اصلا داستان اینا نمیخونم، چون ذهنم رو میخوام خوش برهانی بار بیارم. این رو برش خطابیه تاثیر نمیکنه. این دیگه چاره نداریم جز برهان. اما گروهی هستن که با برهان هم اون سرن خطابه درشون تاثیر میکنه. بسیاری از مردم این چنین هم، عوام هم فقط خطابه درش تاثیر میکنه، برهان هم بیارید فایده نداره چون نمیفهمه. از شعر این اینجا باز دو بحث میکنیم، یکی این که شعر از چی تشکیل میشه، دوم این که چه استفاده ای از شعر میبریم. ایشون میگه شعر از مخیلات استفاده میکنه، یعنی از غذایایی که تصدیق توشون نیست، فقط خیال رو تحریک میکنند، که اینا رو دیروز توضیح دادیم. این غذایا لازم نیست با وزن همراه بشند تا شعر لغوی بشند. شعر اصطلاحی یعنی قیاس تشکیل شده از قضایای مخیله. اینو میتونید تو قالب شعر بریزید، یعنی شاعر بیاد همین قیاس تو شعر مطرح کنه، صغرا رو تو مصرع اول بیاره، کبرا رو تو مصرع دوم بیاره، و در چه دایی بعد مثلا نتیجه بگیره. میتونه اینطوری بکنه، میتونه سجعه براش درست کنه، نه قافیه. تو شعر قافیه درست میکنن، تو نثر سجعه درست میکنن. میتونه تو یه نثری که وزن مخصوصی داره صغرا و کبرا رو بچینه به طوری که شعر نباشه، یعنی اون قواعد عروض توش رعایت نشده باشه، ولی یه سجعه و یه نثر منظمی باشه. میتونن در هم بر هم بگه، نه نثر منظم باشه نه شعر صاحب قافیه باشه. هر سه جور باز به اصطلاحان بهش گفته میشه شعر، شعر منطقی. پس شعر لازم نیست شعر ادبی هم باشه، لازم نیست نثر ادبی باشه، ولی اگر شعر رو یعنی قضیه یعنی قیاس شعری رو تو نثر مسجع یا تو شعر مقفا بریزید تأثیرش بیشتره. اون قیاس که تخیل رو تحریک میکنه اگر همراه بشه با یه نثری که سجعه داره، یعنی آخراش وزن آخرای این نثر وزن مناسب داره، یا در شعر بیاد که آخر یعنی قافیه شعر وزن داشته باشه، این دوتا بهتره. میدونی که اون نظمی که در آخر نثرها جملات نثری میاد بهش میگن سجعه، اون نظمی که آخر مصرعها میاد بهش میگن قافیه. شعر قافیه داره، نثر سجعه داره. بعضی از نثرها هستن که اصلا سجعه هم ندارن، در هم بر هم هم. حالا ایشون میگه که اگر این قضایای مخیله رو با هم ترکیب کردی و شعر منطقی ساختی تأثیر گذاره. اگر این شعر منطقی رو با سجعه خاصی آوردی، با قافیه خاص آوردی، بهتره. علل مخیلات لشعر از شعر رو تبا از شعر داری یا لشعر داری؟ لشعر داری؟ ما هم لشعر داریم. من میخواستم تصرف کنم بگم از شعر. بر مخیلات شعر احتوا دارد و جامع است. احتوا یعنی حاوی بودن، یعنی جامع بودن، اشتمال. یعنی قیاس شعری بر مخیلات اشتمال دارد، جامع مخیلات است. شعر رو که در عبارت آمده با ولقیاس و شعری عطف تفسیر میگیره که بفهمونه مراد من از شعر اون شعرهایی که تو ادبیات میگن نیست، مرادم از شعر همین شعر منطقیه که قیاس شعری. پس قیاس شعری عطف تفسیره برای شعر. بر مخیلات شعر احتوا دارد، این قیاس شعری اشتمال دارد بر قضایای مخیل. احتوا باب افتعاله، لازمه، باید با یه چیزی متعدیش کنیم. اینشون با لا متعدیش کرده، ولا معنا اینه قیاس شعری بر مخیلات احاطه دارد. لام دیگه معنا نمیشه، چون لام لام تعدیه است، معناش نکرده. بعد میگه به سجع و القافیت زاد رواعن، به وسیله سجعه که در نثر میاد و قافیه که در شعر میاد، قیاس شعری رواعش اضافه میشود. روا یعنی رونق، رونق هم یعنی خوبی و نیکویی، روشنی و درخشندگی، برجستگی. سه تا معنا برای رونق گفتیم: خوبی و نیکویی، روشنی و درخشندگی، یکم برجستگی. یعنی اگر شما این شعر، این قیاس شعری رو با سجع و قافیه همراه کردید، رونقش رو بیشتر کردید، روایشنی رونقش رو بیشتر کردید، او رو درخشانتر کردید، او رو برجسته‌تر کردید، او رو خوبتر و نیکتر کردید. و این لم یلزم آفی، ولو این سجع و قافیه در قیاس شعری واجب نیستند. قیاس شعری میتونه فاقد قافیه باشه، میتونه فاقد سجع باشه، ولی آوردن سجع و قافیه این قیاس شعری رو رونق دار میکنه. بله؟ لم یلزما مامان تو
یلزم
نه 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 درست نیست. ما کتاب ما داریم به این لم یلزما فیه، نه لم یلزم ما فیه. کتاب شما داره لم یلزم ما فیه، میمش باید خط بخواد زمان. و این لم یلزما یعنی لم یلزما سج و قافیه فیه، یعنی در قیاس چیه؟ بعد ایشون اشاره میکنه به اینکه چون شعر با سج و قافیه رونق پیدا میکنه، بعضی از حکما گفتن قیاس شعری از خطابه بالاتره، قیاس شعری از خطابه بالاتره. اما منظورشون از قیاس شعری، قیاس شعری بود که توی سج و قافیه بیاد. بعضی قیاسات شعری از خطابه بالاتره. مرحوم سبزی‌پور می‌فرماید در آیه قرآن ما سه تا صنعت رو می‌بینیم، یکی برهان، یکی خطابه، یکی جدل. شعر توش وجود نداره. اگر شعر قوی تر از خطابه بود تو آیه می‌آمد، چون ضعیف‌تر بود تو آیه مورد اعتنا قرار نگرفته. خطابه آمده ولی شعر نیامده، پس خطابه بالاتر از شعره. بله، این من الشعر لحکمت، بعضی شعرها حکمت آمیزن، اونها تقریبا ملحق به خطابه میشن، اشکالی نداره که اونها رو جز خطابه یا بالاتر از خطابه قرار بدید. ولی اینطور نیست که هر قیاس شعری حتی اگر در سجع و قافیه ریخته شده از خطابه بالاتر باشه، ولی اگه بالاتر بود آیه قرآن ذکرش میشد، به این ستا اکتفا نمیشد. یه مطلبی سیالا توی این عبارت آمده، خیلی رفتیم به قیاس شعری اینها نداره، یعنی بیان قیاس نیست، یه مطلبی است در مرتبط با قیاس. و من هنا از این جهت که قیاس شعری با سج و قافیه رونق پیدا میکنه، برای بعض حکما مثل شیخ اشراقی بعضی از شعریات، یعنی بعضی از قیاس های شعری که همراه سج و قافیه است، اوقع از خطابی است، یعنی اوقع از قیاس خطابی است. اوقع یعنی جاگیرتره، یعنی بیشتر در دل انسان جا میفته، بهتر جا میره در ذهن. بعد مرحوم سبزاده میگه نه، این حرف رو من قبول ندارم. لکن الکتاب یتبع، یعنی کتاب خداوند پیروی میشود. در کتاب الهی سه صنعت ذکر شدن که حکایت ذکرشون حکایت میکنه از اشرف بودنشون. پس این سه تا اشرف هست. یه چیز خطاب است که این اشرف هست از اون دوتای دیگه که حذف شدن. شعر حذف شده، خطابه ذکر شده، معلوم میشه خطابه اشرف از شعره. بله، اونجا که این من الشعر لحکمه باشد، اون شعرها خب داخل حکمت هست، حکمت هم خودش برهانه، اون میشه بالاتر از خطابه. لکن کتاب یعنی کتاب خدا پیروی میشود، زیرا که کتاب تعرضی نکرده لغیر ثلاثه، غیر ستا قیاس رو متعرض نشده، فقط برهان و خطابه و جدل رو متعرض شده. اگر شعر عظمت داشت اون رو ترکش نمیشد. فی قوله تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تا اینجا میگن برهان، و الموعظه الحسنه اینو میگن خطابه، جادل هم بالتی حسن میشه جدل. منتها جدل به همون نهج، به نهجت حسنا که گفتیم، یعنی از مشورات استفاده کن، مشورات عامه، آراء محموده. الا ان یقال، مگر کسی اینطوره بگه، اطلاق موعظه یعنی در خود آیه بگه موعظه رو خدا مطلق گفته، در آیه موعظه مطلق گفته شده، و موعظه مطلق همونطور که شامل خطا میشه شامل شعر هم میشه. مگه چیزی اینطوری بگه، بگه آیه مشتمل بر چهار تاست نه بر سه تا. موعظه رو شما منطبق کردید بر کتابه، در حالی که چون موعظه عام گفته شده مطلق گفته شده منطبق بر دو تا میشه، هم بر خطاب هم بشه. اگه کسی بگه وقت در آیه شعر آمده، وقتی در آیه شعر آمده خطاب هم آمده، اون وقت شیخ اشراق میتونه بگه شعرش قوی تر از خطاب است. اگر خطابه در آیه آمده بود و شعر نیامده بود، نمیتونست بگه شعر قوی تر از خطاب است. ولی اگه هر دو تو آیه بیاد میتونه ادعا کنه که شر از خطاب خبیثه، چون هر دو تو آیه آمدن. الا ان یقال که اطلاق موعظه حسنه شامل شعر میشود، به خصوص اون شعری که در عبارت پیغمبر آمده، ما اشیر الیه فی النبوی، فی النبوی المشهور، یعنی فی الحدیث النبوی المشهور، حدیثی که از پیغمبر نقل شده که مشهور هم است، که این من البیان لسهرن، اینو کار نداریم، و این من الشعر لحکمه، اینو کار داریم. این من الشعر لحکمه یعنی بعضی شعرها حکمتن، حکمت که باشه داخل در ادعای لسهوی ربی که بلحکمه میشه، تازه از خطابان بالاتر میره، حرف شیخ اشتاق درست میشه. بله، قیاس شعری که بره تو شعر، قیاس شعری که بره تو شعر.
این شعر شعر ادبیه؟
این شعر ظاهر شعر ادبیه. این من الشعر لحکمه، بعضی شعرها حکمت هم، حالا این اگه به صورت قیاس هم در بیاد که دیگه میشه شعر، قیاس شعری. چرا؟ بعضی مخیلات هم از مخیلات صادقه، نه از مخیلات کاذبه. یه چیزی رو تخیل کرده ولی در واقع هم همینطوره. این میدونید که واقعیات رو اگر کلی ذکر کنیم میاد تو عقل، جزئی ذکر کنیم میاد تو خیال. حالا این شاعر مطلب واقعی رو کلی بیان نکرده، در ضمن تشبیهات بیان کرده، جزئیش کرده، آورده من پیادش کرده تو تشبیهات، و تأثیرش بیشتر میشه دیگه. اینم شعره. اگر کلی میگفت نه، عرض میکنم تخیلی میتونه مطلب واقعی باشه. نه، تخیل به معنای این نیست که با خیالم بسازمش. تخیل میتونه من بسازمش، میتونم مطلبی رو که خیالیه بیان کنم، اونم میتونه تخیلی باشه. تخیلی که بله، مثالی که شما زدید، اونی که ایجاد خیال میکند، در خیال من تأثیر میگذارد، اونی که در خیال من تأثیر میذاره، ولی واقعیت باشه، ولی واقعیت باشه، واقعیت هم در خیال من تأثیر میذاره. منتها عرض کردم به شرطی که با تشبیه رو اینا بیارید، جزئیش کنید که بیاد تو خیال، کلی کنید میاد تو عقل، چون عقل کلیات درک میکنه، خیال جزئیات. نه، موجب تصدیق هم نشه، بالاخره در یه واقعیت حکایت میکنه. مخیله لازم نیست حتما باطل باشه، مخیله میتونه حق باشه. به قول روایت داره این نمنشره لحکمه، شعر هم میتونه اون شعر ادبی باشه، میتونه شعر قیاس منطقی باشه.
شعر ادبی رو اراده کرده
حاجی، حالا اگر ببینید اگر هر دوشون یه چیز اراده کرده باشن، خب میتونیم بگیم الان حاجی داره شیخ اشتاق رد میکنه. اگر نه، شیخ اشتاق یه چیز اراده کرده، حاجی یه چیز دیگه اراده کرده باشه، خب به هم ربطی نداره. این دیگه بستگی داره به این که ما به کلماتشون مراجعه کنیم. خب غرض از صناعت شعر چیست؟ این از رو میخونم، کاری نداره، آسونه. غرض از صناعت شعر به کار گرفتن این قیاس شعری ترغیب است، یعنی راغب کردن و خواهان کردن شخصی به چیزی، و ترهیب است یعنی ترساندن. ولو به کاذبین، این ولو به کاذب نشون میده به صادق هم ممکنه، به کاذب هم ممکنه. یعنی میتونید شما به یه امر صادقی دیگران رو به مطلبی ترغیب کنید، یعنی با کمک یه امر صادقی او رو به چیزی راغب کنید، یا به کمک امر صادقی او رو از چیزی بترسانید. همچنین میتونید به کمک امر کاذبی او رو راغب کنید به چیزی، یا بترسانید از چیزی. بهی تعجیبون، بهی تعجیبون صفته. صفت چیه؟ صفت شعره یا صفت کاذبه؟ هر دو رو ایشون میگه میتونه باشه، میتونه اینطور باشه. ولو کاذبی که به این کاذب ایجاد شگفتی و تعجب شود. میتونه مربوط به شعر باشه. غرض از صناعت شعر ترغیب و ترهیب است، ولو این ترغیب و ترهیب به کاذب باشد، اما شعر چیزی است که بهی تعجیبون به وسیله او تعجب درست میشه، شگفتی حاصل میشه. این بهی به هر دو برمیگرده، به هر دو میتونه مرتبط بشه. اگه مرتبط باشه به کاذب، ضمیر بهی به کاذب برمیگرده. اگه مرتبط باشه به شعر، ضمیر بهی به شعر برمیگرده.
یه
سوال
خارج از این قیاس شعر
بهی، حالا من اینو بخونم، بهی تعجیبون جمله، یعنی ان جمله، یعنی همین جمله بهی تعجیبون، یا صفت اصل کاذب و اما توصیفون لشه. کتاب ما نوشته و انا توصیفون لشه، درست نیست و اما درسته. اما صفتون لکاذب و اما توصیفون لشه. این جمله یا مربوط به شعره یا مربوط به کاذبه. مربوط به کاذب باشه، زمینش به کاذب برمیگرده. مربوط به شعر باشه، زمینش به شعر. چی داری چون؟
در لغت عرب و سفر رکاب تفیل نرفته.
بله. و این ما توصیف فردشن می فرماد توصیف در کلام عرب نیست. این فارسیه که عربی نویس های فارس میاره. شاید بله. خود سال چون شو؟ سالی
بود که در قیاس ما در حقیقت دوتا مقدمه داشته باشیم، یه نتیجه گیری هر مثال شعری دوتا مخیلات
حالا اون که قیاس محرفه. شما قیاس محرف زیاد دارید. قیاس محرف قیاسی است که صورت قیاس نداره، ولی میشه برش گردون به قیاس. حالا در مثال بزنیم صورت واقعی، بگیم که این خمر، خمر رو اشاره کنیم، بگیم یاقوتتون سیاله و کل یاقوتتون سیاله مرغوبون فی فالخمر مرغوبون فی ها، میشه دیگه قیاس شد. یک مقدمه تخیلی بیارید، یه مقدمه دیگه هم بیارید، حالا تخیلی یا غیر تخیلی، زمینه کنید، نتیجه بگیرید. حالا در مثل بوی جوی مویلیان آید همین، اونم اگر ما قیاس شعری بگیریمش، اونم یه قیاس محرفه، یعنی ظاهر قیاس نداره، ولی میشه برش کردون به قیاس. قیاس محرف ما زیاد داریم. قیاس محرف یعنی اونی که ظاهرش قیاس نیست، ولی دستکاریش کنی از توش قیاس در میاد، یعنی برش میگردون به قیاس منطقی. شعرم همینطوره. شعر ممکنه بعضی جاش قیاس نشه، برهانم قیاس محرف داره، خطابم قیاس محرف داره، همه این صنعت‌ها قیاس محرف دارن. قیاس محرف یعنی قیاسی که ظاهرشو به هم ریختیم. الان همینجور نگاش کنی قیاس نیست، ولی وقتی که دستکاریش کنی برش میگرد اون قیاس منطقیش میکنی. این در شعر هم هست، در بقیه هم هست. خب قیاس مقالطی هم دیگه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.